کاهش رعایت اصول بهداشتی به 1/4 همزمان با افزایش قربانیان کرونا در ایران.
معلوم نیست که اگه به گفته خانم دکتر لاری رعایت پروتکل‌های بهداشتی به 1/4 رسیده، چطور گزارش‌های رسیده به آقای روحانی وضعیت رو مطلوب نشون میده.
سایه تلخ فقر و مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ایران بر زندگی کارگران در ایران.
من یک کارگرم، با ماهی 1,600,000 تومان زندگی میکنم، مردن و ترجیح میدم به این زندگی کردن.
خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش میداد پس از مرگ قاسم سلیمانی از نفوذ ایران بر گروه های شبه نظامی در عراق کاسته شده. گزارشی خواهش شنید در همین باره. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. سخنگوی تازه وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه با ذکر اینکه پروتکل‌های بهداشتی در اکثر شهرها به درستی رعایت نمی‌شود، خبر داد که تعداد جان باختگان کرونا در کشور از رقم 8000 نفر عبور کرده. درباره آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا از طریق خط تلفن همراه هستیم با همکارم فرهنگ قویمی که این تحولات رو دنبال کرده. آقای قویمی، از تازه ترین تحولات در مورد ویروس کرونا در ایران برامون بگید. ظاهرا شمار مبتلایان روزانه بیش از 2000 نفر شده.
بله درسته. با درود وحید، طی 2 هفته گذشته با بازگشایی اصناف و افزایش ترددها در تهران و شهرهای مختلف ایران، شمار مبتلایان به ویروس کرونا هر روز بیش از 2000 نفر شده و هفته پیش هم چند روز شمار مبتلایان از مرز 3000 تن هم فراتر رفت. روز پنجشنبه به گفته سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، بیش از 2300 بیمار جدید در ایران شناسایی شدند. آمار دیگر را هم در بخش خبرها شنیدیم. به گفته خانم لاری، رعایت مسائل بهداشتی کاهش یافته و به 1/4 رسیده. او گفت که استانهای خوزستان، کرمانشاه، کردستان، استان کرمان و هرمزگان در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند و خواستار رعایت مسائل بهداشتی از جمله استفاده از ماسک در فضاهای عمومی شهر شد و همینطور توصیه کرد که مردم از تجمع کردن و سفر رفتنهای غیر ضروری خودداری کنند تا به گفته او زنجیره انتقال ویروس کووید 19 متوقف بشه. از سوی دیگر هم شورای سیاستگزاری عمه جمعه خبر داده که نماز جمعه در همه شهرها و استانهایی که در وضعیت زرد قرار دارند انجام شده، که کار درستی نیست. به هر حال وحید،
بله، چند روز پیش هم مقامهایی در برخی شهرهای ایران از ایجاد پلیس کرونا خبر داده بودند. چه جزئیاتی از این خبر هست؟
در واقع وحید، روز سه‌شنبه گذشته معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان خبر داده بود که پلیس سلامت یا پلیس کرونا ایجاد شده برای مقابله با بیماران کووید 19 که قرنطینه خانگی را رعایت نمی کنند. زین العابدین موسوی گفته بود که با هماهنگی دستگاه قضایی با بیماران متخلف که از خونه بیرون میرن برخورد جدی میشه و حتی گفته بود که مجازات متخلفان علاوه بر جریمه نقدی شامل اعزام اجباری بیمار به نقاهتگاه و جلوگیری از خروج او برای مدت 14 روز خواهد بود. حالا امروز نیروی انتظامی بیانیه‌ای منتشر کرده و گفته که تاکنون واحدی به نام پلیس کرونا در هیچ استان یا ساختار سازمانی ناجا شکل نگرفته و اضافه کرده که هرگونه اعلام ممنوعیت یا محدودیت خارج از تصمیمات اعلام شده توسط کمیته اجتماعی ستاد ناجا فاقد اعتبار قانونی هست.
یه نگاهی هم داشته باشیم به آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در جهان. آیا شمار مبتلایان کاهش پیدا کرده یا بیشتر شده؟
در اروپا شمار مبتلایان و قربانیان کم شده، اما در برخی نقاط جهان شاهد افزایش شمار بیماران هستیم. شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 در جهان امروز به حدود 7.5 میلیون رسیده و تاکنون بیش از 400,000 نفر هم بر اثر ابتلا به کووید 19 در جهان جان باختند. پس از آمریکا با بیش از 2 میلیون مبتلا، برزیل و روسیه قرار دارند که امروز روسیه شمار مبتلایانش از 500,000 نفر هم فراتر رفت. از طرف دیگه برزیل در آمریکای جنوبی حدود 800 هزار مبتلا پس از آمریکا بیشترین آمار مبتلایان را داره. سازمان بهداشت جهانی علت شدت گرفتن شمار بیماران رو در واقع بازگشایی زودهنگام کسب و کار اعلام کرده و مقام های این نهاد جهانی خواستار گشایش تدریجی کسبه و در این حال رعایت مسائل بهداشتی از جمله شستشوی مرتب دست و استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی شدن، ولی در اروپا شاهد کاهش شمار بیماران هستیم و بازگشایی کسبه به آرامی در جهان.
خیلی ممنونم. آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، سخنگوی وزارت بهداشت ایران هم با ذکر اینکه پروتکل‌های بهداشتی در اکثر شهرها به درستی رعایت نمیشه خبر داد که تعداد جانباختگان کرونا در کشور از رقم 8000 نفر عبور کرده. در همین زمینه دیدگاه آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل ایران رو در پاریس بشنوید.
متاسفانه مثل همیشه سخنان سخنگوی رسمی با حرفای مسئولین دیگه مقداری تناقض داره، چون میدونیم امروز در جلسه کمیته های تخصصی ستاد کرونا آقای روحانی گزارش های ارائه شده در مورد بازگشایی و شروع به کار مراکز پررفت و آمد به ویژه مراکز مذهبی و برخی بقاع متبرکه رو مطلوب خونده. با این حساب معلوم نیست که اگه به گفته خانم دکتر لاری رعایت پروتکل های بهداشتی به یک چهارم رسیده، چطور گزارش های رسیده به آقای روحانی وضعیت رو مطلوب نشون میده، چون ما میدونیم که بدون رعایت پروتکل ها چنین امری ممکن نیست. از طرفی رعایت پروتکل ها مثل فاصله گذاری فیزیکی، استفاده از ماسک و غیره درسته که باید از طرف مردم رعایت بشه، اما اینکه دولت هم چقدر در ایجاد زمینه های رعایت این پروتکل ها توسط مردم تلاش کرده مهمه. مثلا اینکه چه تسهیلاتی برای حمل و نقل عمومی قائل شدن و یا تا چه اندازه در تهیه و توزیع ماسک مؤثر و ارزان و یا حتی رایگان اقدام کردن، همین ها مهمه که متاسفانه به نظر نمیاد تو این بخش کار خیلی جدی گرفته شده باشه.
آقای توفیقی، دارم نتیجه میگیرم از صحبت شما که انگار در سیاست‌گذاری دولت در موضوع شیوع ویروس کرونا نه تنها یک تناقض وجود داره، بلکه یک سیاست قاطع و روشنی هم وجود نداره.
ببینید، متاسفانه این تناقض و عدم قاطعیت از همون ابتدای شیوع کرونا ما شاهدش بودیم و یک برخوردهای سهل‌انگارانه و خارج از دستور عملهای سازمان بهداشت جهانی به چشم میخورد. مثلا کانون اولیه مثل قوم رو هرگز به صورت کامل و واقعی تحت قرنطینه قرار ندادن، بزا ویروس فرصت انتشار سراسری پیدا کرد. الان هم به نظر میاد که در ادامه داستان و همین اتفاقاتی که داره میفته که مثلا میگن مردم پروتکل ها رو رعایت نمی کنن یا چه و چه، باز هم من فکر میکنم اینها بخشی از نتیجه اون سیاست های ابتدایی غلط و متناقض بوده.
سخنگوی وزارت بهداشت اشاره ای هم داره به اینکه استانهای خوزستان، کرمانشاه، کردستان، کرمان و همچنین هرمزگان در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارن. چرا این استانها در این وضعیت قرار گرفتن و همچنان شیوع ویروس کرونا در این استانها رو به بالاست؟
ببینید، اتفاقا قرار گرفتن استانهای جدید در شرایط قرمز یا هشدار خودش ناشی از همون در واقع کمکاری مسئولین از یک طرف و خب عدم رعایت پروتکل ها از طرف دیگه هستش. و ببینید، چون موضوع یک قرنطینه عمومی و همزمان در کل کشور و یا به حد اقل رساندن رفت و آمدها جدی گرفته نشد و خب حتی در مواردی مثلا آقای رئیس جمهور اون رو توطئه بیگانگان برای به تعطیل کشاندن اقتصاد کشور میدونست، لذا احتمالاً چرخی انتقال و تولید مثل ویروس کرونا به صورت کامل قطع نشده و یا به حد اقل ممکن نرسیده، مثل بسیاری از کشورهای اروپایی که الان با رسیدن به این نقطه حد اقلی از زنجیره انتقال شروع به عادی سازی تدریجی فعالیتاشون کردن. به همین دلیل هم ما الان میبینیم که با تغییر شرایط فصلی که میتونه مثلا افزایش سفرها به نقاط خاصی مثل خوزستان یا کردستان و کرمانشاه که اتفاقا فصل بهار یکی از جاذبه های سفر اونهاست، متاسفانه میبینیم که چون اون زنجیره قطع نشده الان دوباره شاهد خیز برداشتن مجدد ویروس کرونا با افزایش سفرها و جابجایی ها در این نقاط هستیم که خب باز هم به نظر من این برمیگرده به نحوه مدیریت غلط و اینکه اساساً تقسیم بندی شد، استانها رو تیکه تیکه خواستن مدیریت بکنن، یک مدیریت عمومی و کامل و همزمان در کل کشور متاسفانه انجام نشد و من فکر میکنم این نوع از رفت و آمد شرایط، تغییر شرایط استانها نتیجه اون سیاست هستش.
آقای توفیقی، چقدر وضعیت اقتصادی حال حاضر ایران با شرایط تحریم و همچنین شرایط دیگری که در وضعیت اقتصادی ایران وجود داره از جمله مواردی بوده که دولت تصمیم میگرفت که بازگشایی صورت بده تا به قول برخی از مقامات کسب و کار دوباره رونق بگیره؟
ببینید، وضعیت اقتصادی کشور خب طبیعتاً به هیچ وجه پاسخگوی این که مثلا دولت بتواند یک تعطیلی عمومی مثل اتفاقی که در بسیاری از کشورهای اروپایی دیگه افتاد رو ایجاد بکنه خب نداره. ما میدونیم جمهوری اسلامی به دلیل اون مواضع خاصی که در امور بین المللی داره و سیاست‌های توسعه طلبانه‌ای که در منطقه داره اجرا میکنه خب در حالت تحریم قرار گرفته و این باعث شده که کشور از لحاظ بنیه‌های اقتصادی نتواند اون نیازهایی رو که برای مدیریت صحیح این بیماری وجود داشت بتونه به اون پاسخ بده. که من باز فکر میکنم آنچه که امروز ما شاهدش هستیم نتیجه سیاست‌هایی است که این آقایون ترجیح میدن معمولا منافع ایدئولوژیکشون رو به منافع عمومی و که سلامت مردم جزئی از اون هستش.
دیدگاه آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل ایران رو میشنیدید در پاریس. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
تلویزیون نشون داد آقای روحانی میگه که فشار رو مردم هست و ما باید این فشار از رو مردم برداریم. من فقط میخوام پیغام به آقای روحانی بدم که آقای روحانی بعد از 7 سال که یعنی رئیس جمهوری مملکت بودی تازه فهمیدی که فشار رو مردم هست، حالا میخوای به معاونت دستور بدی که بررسی کنن و کاری کنن که فشار از رو مردم برداشته بشه؟ و مطمئن باشید تنها فشاری که رو مردمه خود شما هستید. شما برید همه فشار از رو مردم برداشته میشه.
وقتی گفته میشه که فساد نهادینه شده یعنی اینکه زشتی و قبح خودش را از دست داده. یه رقابتی است بر سر اینکه چه کسی بیشتر تونسته غارت کنه، پول دراره. و این دقیقاً در گفته آقای طبری مشهوده. ایشون میگن که من دوستانی دارم در لواسان که نصف لواسان میتونن به نام من بکنن، من چه کار کنم که شما اینجور دوستانی ندارید؟ این معنای فساد نهادی است. طبری تنها این پولا رو خورده، رئیس نداشته، رئیسش هیچ مسئولیتی نداشته، به گوش کر اون رئیسش هیچی نرسیده که آقا این آدم این کارا رو میکنه. این وقتی میگن فساد نهادینه به این شکله، از آبدارچی گرفته تا رده بالاترین، بالاترین رده همه اکثرا دزد و غارتگر و فاسدن و هیچ زشتی در عمل زشت نمیبینن، بلکه برای بقا و برای موندن و ترقی این اعمال رو جزو وظایف خودشون میدونن.
یک ما از نشسته ارتش هستم. آرزوی بنده این است که دادگاهی صالح برای آقای خامنه ای و اطرافیانش را انشاءالله ببینم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که بامداد روز چهارشنبه عمران روشنی مقدم، کارگر جوان پیمانکاری تأسیسات نفتی میدان یادآوران در هویزه، خود را حلق‌آویز کرد. این سومین مورد از رشته خودکشی‌های اعتراضی تنها در همین روزهای اخیر در ایران است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از الهی روانشاد.
از عدم پرداخت دستمزد کارگران و اصناف دیگر، عقب افتادن مزایا، اخراج گروه های بزرگ از شرکت ها و کارخانه های گوناگون و همزمان گرانی کمرشکن در ایران روزانه خبرهایی منتشر می شود. همه اینها در کنار افزایش 80% خط فقر و ناتوانی تنگ دستان در تهیه کمترین هاست. در حالی که خبر اختلاس ها از ارقام بالا و گاه نجومی حکایت دارند، اما برخی از مردم در شهرهای مختلف از خانه و زندگیشان رانده شده و به حاشیه شهرها روی آوردند و دیگر توان پرداخت کرایه خانه را ندارند. خرید خانه که بماند. در کنار اینها خبر خودسوزی و خودکشی به طرق مختلف نیز اغلب با این پیش زمینه ها همراه است. در مورد اخیر یعنی جوان کارگر عمران روشنی مقدم که خود را حلق‌آویز کرد، خبرگزاری ایلنا از قول همکارانش علت خودکشی را عدم دریافت حقوقش از شرکت پیمانکاری تأسیسات نفتی میدان یادآوران در هویزه دانستند. آنها به ایلنا گفتند حقوق کارگران پیمانکاری نفت ناچیز است و با تأخیر پرداخت می شود. اما عمران روشنی مقدم حتی با تأخیر هم مزد کارش را نگرفت. ایلنا خبر داده که اداره کار شهرستان هویزه تأیید کرده که این کارگران حقوق اردیبهشت ماه را هم دریافت نکردند. روز 20 خرداد نیز مرد جوانی در فرودگاه خمینی خود را از طبقه دوم در برابر چشم همگان پایین انداخت که عملی بود در اعتراض به اخراجش از یکی از خطوط هوایی. دو روز پیش از آن هم جهانگیر آزادی میانکوهی، مجروح جنگ ایران و عراق، در برابر بنیاد شهید کرمانشاه خود را آتش زد. او متقاضی 8 میلیون تومان وام بود. البته مدیر کل بنیاد گفته است که او اختلافات خانوادگی داشته. شنوندگان رادیو فردا اغلب به موضوع فقر روزافزون به ویژه کارگران در ایران میپردازند و میگویند که مستأصل شدند.
در رابطه با این گرانی و تورم، من یک کارگرم، با ماهی 1,600,000 تومان زندگی میکنم. مردن و ترجیح میدم به این زندگی کردن. دیگه بیداد کرده گرانی من این مملکت. یک کولر خانه من سوخته، دیگه نمیتونم کولر بخرم. 4,000,000 یک کولر قیمتشه، دیگه موندم. برای من مرگ بهتر از زندگی کردنه.
رادیو فردا درباره این زنجیره خودکشی ها دیدگاه فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد را جویا شده است.
رهبر جمهوری اسلامی حسن روحانی و وزرا حق دارند که متوجه نشن که مردم چه میکشن، حق دارند که بگن این خودکشی ها در اثر فشارهای روانی، به دلیل اینکه آنچنان در لایه های حفاظتی و امنیتی قرار دارن و در از پشت شیشه ماشین های بنز ضد گلوله نمیشه فهمید که مردم از فقر و فاقه و نداری و استرس و سرطان دارن میمیرن و فریادرسی هم براشون نیست. درسته این خبری که امروز ما داشتیم در مورد یک خودکشی ممکنه عاملش به عبارتی مشکل روانی باشه، اون خانومی که در کرمان 2 تا بچه‌ش رو کشت چی؟ اون آقایی که در جزیره قشم 3 تا بچه‌ش رو دار زد چی؟ اون خودکشی هایی که در ایلام صورت میگیره کجاست؟ در کردستان. اینی که متروی تهران تصمیم گرفته دیوار شیشه‌ای بگذاره تا مردم نتونن خودکشی کنن، اینها نشون میده که جمهوری اسلامی تبدیل به یک فاجعه انسانی شده، جمهوری اسلامی تبدیل به یک فاجعه ملی شده و مردم از فقر و نداری به دلیل اینکه حداقل ها رو هم نمیتونن تامین کنن با تلاش حد اکثری دست به خودکشی میزنن. و در واقع این فردای همون روزیه که آقایون از بورکینافاسو و نیجر و لاگوس طلبه فرانسه زبان وارد میکردن تا روزخانی بگیرن، با زن و بچه اونها رو در قم ساکن میکردن، از پول مردم ایران اینها رو برای چند سال تعلیم میدادن برای هیچ. خیلی طبیعیه که این وضعیت منجر به اینکه مردم از شدت فقر و فاقه دست به خودکشی بزنن و این مسئولش فقط و فقط ایده های نظام جمهوری اسلامی و هیچ توضیح دیگری براش وجود نداره.
حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا اما فقر را به تنهایی عامل خودکشی در ایران نمی‌داند. او می‌گوید درماندگی و استیصال هم به آن گره خورده است.
معمولاً این تصور وجود داره که بین فقر و خودکشی رابطه‌ای هست، اما این رابطه مستقیم نیست، چه در سطح فردی چه در سطح اجتماعی. یعنی افراد فقیر زیادی رو می‌بینیم که خودکشی نمی‌کنن، گرچه افرادی رو هم می‌بینیم که از طریق فقر خودکشی می‌کنن، ولی دلایلی پشت اون وجود داره. همینطور کشورهای فقیر و مرفه رو وقتی مقایسه می‌کنیم، در کشورهای فقیر مثل هند، پاکستان، برخی از کشورهای آمریکای لاتین میزان خودکشی خیلی کمتر از کشورهای مرفه مثل کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن، میخوره و مانند اونهاست. بنابراین باید دلایلی پشت این ماجرا پیدا کرد. بخشی از اون دلایل رو از طریق استیصال ذهنی که فرد دچارش میشه توضیح داد. به این معنی که فرد احساس میکنه در آینده امیدی به بهبود نیست، راه چاره‌ای برای زندگی نداره و زندگی به شکل فعلیش باعث سرشکستگی اوست که نمیتونه از پسش بر بیاد. اینجا نقطه پایان تاریخ زندگی اون آدمه و چون آینده‌ای نمیبینه، تاریخ براش به انتها رسیده. این استیصال ناشی از فقر هست که باعث خودکشی میشه و این چیزیست که در ایران امروز شاید بیشتر از این مشاهده کنیم، به دلیل اینکه آدم‌ها امیدی نمیبینن. چیزی که کشته شده در جامعه ما امیده، امید کشته شده، افقی در کار نیست. بنابراین افرادی که به فقر میرسن ممکنه استیصال رو جلوی روی خودشون ببینن، چون امیدی نمیبینن، بنابراین خودکشی کنن.
روابط عمومی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان در اطلاعیه اعلام کرده که مدیر کل این اداره دستور بررسی و پیگیری خودکشی عمران روشنی مقدم را صادر کرده، جوان کارگری که روز چهارشنبه خود را حلق‌آویز کرد.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید. همزمان با آغاز نشست ایکائو، سازمان بین‌المللی هوانوردی، ایران از آمادگی خود برای آغاز هرچه سریع‌تر مذاکره با اوکراین برای مخدوم کردن پرونده پرواز 752 خبر داد. همزمان گزارش شد ایران تصمیم گرفته جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده رو به فرانسه ارسال کنه. بیشتر بشنید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
اجلاس شورای حکام ایکائو، سازمان بین المللی هوانوردی، از دوشنبه به مدت 3 هفته و برای نخستین بار به صورت ویدئویی برگزار می شود. چهارشنبه اندرای شفچنکو، نماینده اوکراین در این سازمان، طی سخنرانی خود گفت به تعویق انداختن بررسی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده بی احترامی به بستگان قربانیان و نهادهای بین المللی است. او ایران را فراخواند به تعهدات خود عمل کند و از ایکائو خواست تمام ابزارها را به کار گیرد تا تحقیقات سانحه پرواز 752 شفاف و سریع باشد. همان روز خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع که هویتشان فاش نشده گزارش داد. یک نماینده از سوی ایران به ایکائو گفت چنانچه کشورهای مرتبط با این سانحه موافق باشند، ایران آماده است جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را برای بازخوانی اطلاعات به فرانسه بفرستد. در نخستین واکنش، مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین به رادیو فردا گفت پیشرفت در تحقیقات این سانحه مطلقاً به اراده طرف ایرانی بستگی دارد و صادقانه امیدواریم گفتار نیک به کردار نیک تبدیل شود. ایران اوایل مارس اواخر بهمن ماه طی جلسه پیشین شورای حکام ایکائو تعهد داده بود ظرف 2 هفته جعبه سیاه را در اختیار کارشناسان بین المللی بگذارد، اما به گفته مسئولین ایرانی به دلیل شیوع ویروس کرونا و همچنین تعلل اوکراین در پذیرش یادداشت تفاهم پیشنهادی ایران این کار را انجام نداده. رادیو فردا بیشتر محتوای پیشنویس این یادداشت تفاهم را علنی کرده بود که بر اساس آن ایران اصرار دارد حتی بررسی جعبه سیاه مشروط به انصراف اوکراین و خانواده های قربانیان از پیگیری حقوقی این پرونده شود. پنجشنبه یفگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت طرح ارسال جعبه سیاه به فرانسه ابتکار اوکراین است که از مدت‌ها پیش به ایران ارائه شده و این طرح حتی آغاز روند بررسی اطلاعات جعبه سیاه در بحبوحه شیوع ویروس کرونا را در نظر گرفته بود. مسئول پرونده پرواز 752 در کیف افزود تهران این ابتکار و همچنین 3 نامه وزارت خارجه اوکراین که نخستین آنها 3 روز پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی به وزارت خارجه ایران ارسال شده بود را بی پاسخ گذاشته. یفگنی ینین احتمال داد شلوغی رسانه‌ای روزهای اخیر مرتبط با نشست ایکائو است.
با طرف ایرانی در تماس دائم هستیم و همواره با آنها گفته‌ایم اتخاذ موضع مثبت به نفع تهران است. اظهارات مسئولین ایرانی را مثبت می‌دانیم و بسیار امیدواریم این اظهارات عملی شود. دیپلماسی روالی دارد و ایران تاکنون از کانال‌های رسمی و به صورت کتبی نه درباره ارسال جعبه سیاه و نه درباره پیشنهادهای خود برای مذاکره به ما هیچ اطلاعی نداده. ایکائو نیز از ایران انتظار دارد مطابق تعهداتش عمل کند. اعضای شورای حکام ایکائو از نماینده ایران خواهند پرسید چرا این کشور تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده.
چهارشنبه محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران با سفیر اوکراین در این کشور دیدار دو ساعته ای داشت که تماماً به بررسی پرونده پرواز 752 اختصاص یافت. در شرح این گفتگو، سرگی بوردیلک به خبرنگاران گفت ایران بارها تأکید کرده که تمایل دارد این پرونده تکمیل شود و همچنین آماده پرداخت غرامت است. همزمان او در پاسخ به این سوال که آیا تاریخی مشخص شده گفت این یک روند است که باید مراحل آن طی شود. 5 ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران گذشته، سانحه‌ای که باعث جان باختن 176 سرنشین این هواپیما شد. ایران که بارها بر وقوع خطای انسانی تأکید کرده اخیراً مدعی شد کاملا روشن از چه اتفاق رخ داده و بعید از جعبه سیاه این هواپیما حاوی اطلاعات مهمی باشد. ایران پیشتر از سپردن جعبه سیاه به بخش از صنایع دفاعی برای بازسازی قسمت‌های آسیب دیده آن خبر داده بود. چهارشنبه سفیر اوکراین در ایران به خبرنگاران گفت به چشم خود جعبه سیاه را دیده که اکنون در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری است و او تایید میکند هر دوی جعبه سیاه و حتی یکی بیش از دیگری صدمه دیدند. آن رایسکه، رادیو فردا.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش نوشته پس از مرگ قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس، از نفوذ و تسلط ایران بر گروه‌های شبه نظامی در عراق کاسته شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا وریزاده.
خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش مفصل خود را با اشاره به هدیه‌های نمادین اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس، در نخستین سفرش در فروردین ماه امسال به عراق آغاز کرده است. این خبرگزاری می نویسد در حالی که گروه های شبه نظامی مختلف عراقی در انتظار کمک های مالی بودند، اسماعیل قانی به جای پول نقد برایشان انگشترهای نقره‌ای برده بود. به تحلیل اسوشیتد پرس، تحریم های آمریکا علیه ایران و همچنین پیامدهای اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا در ایران باعث شده تا تهران نتواند همچون گذشته به حمایت مالی از گروه های شبه نظامی ادامه دهد. اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، حتی برای دومین سفر خود به عراق مجبور به دریافت روادید شده است، چیزی که در زمان قاسم سلیمانی سابقه نداشت و آقای سلیمانی آزادانه به هر نقطه ای از عراق سفر می‌کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس ضرورت اخذ روادید از سوی اسماعیل قانی برای سفر به عراق را اقدامی جسورانه از سوی دولت جدید بغداد به نخست وزیری مصطفی کاظمی توصیف کرده است که آزادی عمل ایران در عراق را محدود می کند. این اطلاعات از طریق برخی مقام های عراقی در اختیار آسوشیتد پرس قرار گرفته و نشان می دهد 6 ماه پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس، فرمانده هشت و شبی، در حمله یک پهپاد آمریکایی، ایران با همه تلاش هایش برای سلطه و هدایت گروه های شبه نظامی عراقی ناکام بوده است. همچنین بدون چهره‌هایی مانند قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس که کارشان متحد ساختن جناح‌های مختلف شیعه در عراق بود، اختلاف‌هایی بین گروه‌های مختلف شبه نظامی در این کشور پدید آمده است. به نوشته آسوشیتد پرس، اسماعیل قانی از توانایی‌های قاسم سلیمانی برای بسیج گروه‌های شبه نظامی عراقی برخوردار نیست. او برخلاف قاسم سلیمانی با زبان عربی آشنایی ندارد و از طریق مترجم با فرماندهان گروه های مختلف شیعه در عراق صحبت می کند. علاوه بر این، اسماعیل قانی در دیدار فروردین ماه خود با رهبران گروه های شبه نظامی شیعه عراقی از آنها خواسته است تا در حال حاضر به بودجه دولتی عراق متوسل شوند. دو مقام عراقی نزدیک به شبه نظامیان این کشور به آسوشیتد پرس گفتند شبه نظامیان هشت و شبی سال 2019 از بودجه دولتی عراق 2 میلیون دلار دریافت کردند، اما این رقم به طور مساوی در میان تمام زیر شاخه های هشت و شبی تقسیم نشد و گروه های کوچکتر مورد حمایت ایران برای تأمین هزینه های خود بین 3 تا 9 میلیون دلار از ایران دریافت کردند. علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در حکمی که اسماعیل قانی را به جانشینی قاسم سلیمانی در نیروی قدس سپاه منصوب کرد، از او خواست تا راه آقای سلیمانی را ادامه دهد، اما به نظر می رسد گذشته از توان فردی و نظامی اسماعیل قانی برای ادامه ماموریت نیروی قدس به روش قاسم سلیمانی، آنچه لازم است پول نقد است نه انگشترهای نقره‌ای.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
22 خرداد برابر بود با 85 سالگرد تولد بیژن مفید، یکی از چهره‌های مبتکر و پیشرو تئاتر معاصر ایران. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
تق 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 تق، توجه توجه، عتل و متل تسمیه، جلسه دیگه رسمیه. شاکی کیه؟
متهم.
متهم؟
متهمم شاکیه.
خیلی خوب، شاکی متهم کیه؟
بنده.
قسم بخور.
میل نه.
مگم بخور.
جون خودم نمیشه، الان پیش پاتون جاتون خالی یونجه سیری خوردم.
اسمتا بگو.
کوچیک شما خرم.
از کار خراتی رضایت داری؟
نه قربو، این روز روز هر چیزی پابلیک شده.
بیژن مفید نمایشنامه شهر قصه را 15 سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران برای اجرا بر صحنه آماده کرد. نمایشنامه‌ای که با زبانی مردمی و آهنگین بر پیامدهای ناشی از خرافه پرستی، سنت‌ها و رسوم کهنه و عقب مانده دست گذاشته. بیژن مفید خود گفته شهر قصه را از یک روایت عامیانه گرفته و به آن رنگ و لعابی تمثیلی بخشیده. شهر قصه پس از چند اجرا در اولین جشن هنر شیراز در 53 سال پیش به نمایش درآمد و در بخش نمایشنامه نویسی این فستیوال مقام اول را به دست آورد. سازمان تلویزیون ملی آن زمان سپس نمایش شهر قصه را ضبط و پخش کرد و به تدریج به معروفیت رسید. آوازه شهر قصه اما زمانی به اوج خود رسید که به صورت نوار کاست منتشر شد و به خانه ها راه یافت.
الاسون و ولسون، پول چایی رو چکار کن؟
چه از کنم؟
براسون. بالاخره حلیت شد؟
البته، چه جورم؟ خیلی باهاست، ببخشی.
چه حرفا؟
قابل شما رو نداره.
چه کارا؟
بنده که روسیا هم.
بنده ی بارگاه هم.
خب حالا من
چاکر آستانم.
عرض شود
نوکر خانزادم.
عرض میکنم چه روزی خدمت برسم.
بیژن مفید در نمایش شهر قصه دیدگاه‌های اجتماعی خود را از زبان شماری از حیوانات، از سگ و گربه و میمون گرفته تا خر و شغال و روباه و شتر و فیل بازگو کرده. حیواناتی که هر یک دارای شغل و مقامی هستند و زبان گفتاریشان برگرفته از ضرب المثل‌های عامیانه است. زبان آهنگین و در این حال ساده و روان این نمایش دست به دست هم داد تا شهر قصه به خانه ها رود و در کوچه و بازار زمزمه شود. خالق این اثر بیژن مفید پس از وقوع انقلاب بهمن 57 ایران را به سوی آمریکا ترک کرد و در 49 سالگی بر اثر بیماری کبد در لس آنجلس درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد. این هنرمند پیشکسوت و پیشرو تئاتر که امروز 85 ساله شده بیش از 150 نمایشنامه برای اجرا در رادیو، تلویزیون و تئاتر کارگردانی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه به سراغ فریبرز غریب میریم تا گزارش ورزشی امروز او رو بشنویم.
فدراسیون جهانی فوتبال روز پنجشنبه آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی را اعلام کرد که در این فهرست فوتبال ایران مانند چند ماه گذشته در رتبه دوم آسیا و 33 جهان ایستاده. اما فوتبال ایران همچنان در رسانه‌های داخلی تحت تاثیر افشای جزئیات قرارداد مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی این کشور قرار دارد. در تازه‌ترین واکنش دو کارشناس فوتبال در این زمینه صحبت کردند. محمد زادمهر، بازیکن سابق تیم ملی و تیم پرسپولیس، در مورد مبلغ قرارداد 6 میلیون یورویی ویلموتس میگوید:
جوانان ما در شهرستان ها در نقاط مختلف ایران هنوز اون زیر ساختار رو ندارن، ولی به یک مربی 4 برابر یه آدم معمولی فوتبال تو فوتبال حرفه‌ای داریم پول میدیم.
و نادر فریاد شیران، مربی پیشین تیم ملی فوتبال، هم در مورد مخفیکاری فدراسیون درباره قرارداد ویلموتس گفته:
قرارداد آقای کیروش و آقای ویلموتس چرا باید محرمانه باشه؟ مگه قرارداد اتمی ما، قرارداد برجام که مهمترین قرارداد بین‌المللی بوده، جزئیاتش پخش شد؟
با وجود تأخیر یک ساله بازی‌های المپیک 2020 توکیو، ورزشکاران ایرانی که سهمیه این بازی‌ها را گرفتند، همچنان در حال تمرین و آمادگی هستند. میلاد وزیری، تنها کماندار مرد ایران در بازی‌های المپیک در رشته ریکرو انفرادی، اما با شرایط خاصی تمرین می‌کند. وی میگوید با کمان قرضی در حال تمرین کردن است و منتظر است تا تکلیف کمک مالی 3500 دلاری از بسته حمایتی کمیته جهانی المپیک به ورزشکاران صاحب سهمیه روشن شود. ورزشکاران ایرانی تا کنون موفق به کسب 51 سهمیه در المپیک 2020 شدند که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا قرار است در سال 2021 برگزار شود. بعد از مهلت چند روزه فیفا به باشگاه استقلال در مورد پرداخت مطالبات دلاری به یک مربی و یک بازیکن خارجی این تیم، باشگاه پرسپولیس هم میگوید فیفا به آنها هم برای پرداخت بدهی دلاری به نیلسون، دروازه‌بان سابق برزیلی این تیم، مهلت 6 روزه داده. فیفا هر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را تهدید کرده اگر مطالبات بازیکنان و مربیان خارجی این دو تیم به موقع پرداخت نشود، هر دوی آنها با خطر تعلیق و کسر امتیاز مواجه خواهند شد. و بعد از آغاز دوباره فوتبال بوندسلیگای آلمان، لالیگای اسپانیا هم پس از حدود 3 ماه تعطیلی به دلیل ایام کرونایی، پنجشنبه شب به وقت اروپا با دیدار دو تیم سویا و بتیس آغاز شد. بارسلونا و رئال مادرید هم به ترتیب روزهای شنبه و یک شنبه مقابل حریفان به میدان می روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما بخونید، از جمله این گزارش که رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی رو صادر کرده که بر اساس اون ایالات متحده میتونه علیه اعضایی از دیوان کیفری در لاهه که درباره نقش احتمالی سربازان آمریکایی در ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان تحقیق میکنن، تحریم هایی رو اعمال کنه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همچنین میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12، شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. در آخرین بخش از مجله نیمه شب به سراغ مهتاب وحیدی راد میریم در برنامه ملاقات، اما قبل از اون من با شما خداحافظی میکنم و لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 25 ساله اهل کرمانشاه است و علاقه‌مند به شعر و موسیقی. او همیشه حامی زندانیان سیاسی بوده، از فعالان کارگری تا دختران خیابان انقلاب. اما همکنون خودش پشت دیوارهای بلند زندان اوین محبوس است. 12 بهمن ماه سال 96 بود که 11 مأمور وزارت اطلاعات به خانه سعید اقبالی در کرمانشاه رفتند و پس از ساعتها تفتیش منزل او را بازداشت کردند و با خود به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه بردند در یک شب سرد زمستان سال 96. 2 روز بعد سعید اقبالی با دستبند و چشمبند به فرودگاه کرمانشاه منتقل شد و از آنجا با هواپیما به تهران، به سلول انفرادی کوچکی در زندان اوین. و پس از آن بود که بازجویی ها شروع می شود. موضوع بازجویی ها اعتراض های دیماه 96 است و فعالیت های او در رابطه با زندانیان سیاسی برای شنیده شدن صدایشان. آنطور که سعید اقبالی بعدها در خاطرات دوران بازجویی از شرح داد، در همان بند 209 زندان اوین بود که توسط ماموران امنیتی مورد ضرب و جرح قرار گرفت و یکی از ضربه ها که به گوش او خورد به کاهش شنواییش منجر شد. در نهایت این فعال مدنی جوان پس از 2.5 ماه بازداشت با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد، اما می دانست که این آزادی موقت خواهد بود به دلیل اعتراف‌هایی که بازجوها تحت فشارهای جسمی و روحی از او گرفته بودند. سعید اقبالی یک سال بعد در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه در دادگاهی 5 دقیقه‌ای به 6 سال زندان محکوم شد. 5 سال قابل اجرا. اتهامهایش اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد، بدون اینکه فرصت دفاع به او داده شود. سعید اقبالی فعال مدنی اهل کرمانشاه که کاربران شبکه‌های اجتماعی چهره او را با لبخندی همیشگی و نگاهی پر امید می‌شناسند، 11 خرداد سال 99 به زندان اوین رفت تا 5 سال آینده را در این زندان سپری کند. به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش و گفتن و نوشتن از زندانیان سیاسی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام